این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که برای یک بررسی عمیق دیگه همراه ما هستی.
سلام به شما که دارید این گفتگو رو میشنوید.
امروز قراره با استفاده از یک مقاله خیلی جذاب از سایت ایرانپیدیا ابعاد کمتر شنیده شده از زندگی و میراث حضرت فاطمه معصومه رو موشکافی کنیم.
درسته، و راستاش مأموریت ما تو این بررسی اینه که از روایات سطحی فاصله بگیریم.
آها.
ما می‌خوایم ببینیم چطور یک سفر ناتمام جغرافیای مذهبی و سیاسی یک منطقه رو برای همیشه تغییر داد. این فقط بررسی یک شخصیت تاریخی نیست،
بلکه شکلگیری هویت یک شهره.
دقیقاً، هویت شهری و یک جریان فرهنگی بزرگ در تاریخ خاورمیانه.
خب برای شروع بریم سراغ اطلاعات اولیه. ایشون دختر امام موسی کاظم و نجم خاتون هستند، متولد یک ذی‌القعده 173 قمری
و البته خواهر امام رضا.
آره درسته. ولی خب یه نکته خیلی تأمل برانگیز اینجا هست که دوست دارم شما بازش کنید.
بله، همون بحث ازدواج نکردنشون.
دقیقاً، چرا ایشون هرگز ازدواج نکردن؟
راستش این یه انتخاب ساده و کاملاً شخصی نبوده. شما باید فضای خفقان‌آور دوران حکومت هارون الرشید رو تصور کنید.
یه فضای کاملاً امنیتی.
کاملاً. دستگاه خلافت عباسی اون زمان اونقدر رعب و وحشت ایجاد کرده بود که هیچ خاندانی جرأت نمی‌کرد با نسل امام موسی کاظم پیمان اتحاد ببنده.
یعنی هر پیوندی مساوی بود با قرار گرفتن تو لیست سیاه حکومت.
مصادره اموال یا حتی مرگ. پس این عدم ازدواج در واقع یک انزوای استراتژیک بود که از طرف قدرت حاکم بهشون تحمیل شد.
چقدر عجیب. حالا با در نظر گرفتن همین فشارها، اون سفر تاریخی در سال 201 قمری به سمت خراسان برای دیدار برادرشون،
که دیگه فقط یک سفر خانوادگی به نظر نمیرسه.
آره، یک نوع مقاومت تو دلش داره. ولی خب مسیر به مقصد نمیرسه. کاروان اونا وقتی به ساوه میرسه با مخالفان درگیر میشه.
یه درگیری که تنشن فیزیکی و روحی شدیدی به همراه داره
و متاسفانه به بیماری غم‌انگیز ایشون ختم میشه. بعد از اون مسیر تغییر میکنه سمت قم. اونجا تو مکانی به اسم باغ بولانان ساکن میشن و در نهایت همونجا از دنیا میرن.
و همین جاست که اون نقطه عطف تاریخی شکل میگیره.
چطور؟ یعنی این توقف اجباری چطور تونست کل منطقه رو تحت تأثیر قرار بده؟
ببین، این همون اثر پروانه‌ایه. حضور ایشون تو قم و خاکسپاری تو همون مکان مثل یک کاتالیزور عمل کرد.
یعنی قم قبل از اون فقط یه شهر معمولی بود؟
آره، یه شهر معمولی با گرایش‌های شیعی، اما ناگهان تبدیل شد به پناهگاه و مرکز ثقل اندیشمندان. مهاجرت علمای دین به این شهر شتاب گرفت
و هسته‌های اولیه مدارس دینی شکل گرفت.
دقیقاً، یه رویداد منفرد تبدیل شد به یک نهاد پایدار و مرکز آموزش معارف شیعی.
و جالبه که این جریان خیلی زود کالبد فیزیکی خودش را هم پیدا کرد. تو قرن سوم هجری یک بانوی علوی به نام زینب اولین قبه یا همون گنبد رو روی مزار ایشون بنا می‌کنه.
درسته، و وقتی امروز به توصیه این مکان نگاه میکنی با یک شاهکار معماری روبرو میشی.
آینه‌کاری‌های درهم تنیده، طلاکاری‌ها و کاشی‌کاری‌ها واقعاً تبدیل شده به دومین زیارتگاه مهم ایران.
بله، و این معماری فقط برای زیبایی نیست. این تجلی همون قدرت فرهنگی و مذهبیه که ازش صحبت کردیم.
و این تأثیرات فرهنگی فقط تو تاریخ نمونده، تا همین دنیای امروز هم کاملا ملموسه. مثلا شما نمودش رو تو نامگذاری روز تولد ایشون به عنوان روز ملی دختران میبینید.
یا حتی تو تولیدات رسانه‌ای معاصر، مثلا فیلم سینمایی اختال و رضا و شکلگیری کلی پویش مردمی. اینا نشون میده که این میراث در گذشته متوقف نشده.
بله، دائما در حال بازتولید هویت اجتماعی تو دوران مدرنه. ما از یه محدودیت شدید سیاسی شروع کردیم و رسیدیم به یه جریان زنده هویتی.
خیلی پویای عجیبی داره. برای پایان دادن به این تحلیل دوست دارم شما که دارید این برنامه رو میشنوید رو با یک پرسش عمیق تنها بگذارم.
حتما، بفرمایید.
ما دیدیم که چطور این رویدادها فضای شهری قم رو شکل داد. اما به این فکر کنید که چطور یک سفر ناتمام یک زن در طول تاریخ تا تونست سرنوشت، هویت و مسیر علمی یک شهر رو برای قرنها به طور کامل تغییر بده؟
واقعا جای تفکر داره. ممنون از شما که تا اینجا با ما همراه بودید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.